أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تقدم أن تشريع الأحكام من جانب الله تعالى بما أنه حكيمون ليس جزافيا بل يبتني على المصالح والمقاصد الواقعية الموجودة في متن التكوين الدائية إلى تشريع الأحكام ولكن هذه الملاكات هذه المصالح والمقاصد إنما يعلمها الله تعالى ويفهم البشر بعض حكم تشريع الملاكات بحكم العقل ويفهم ويعلم بعدها الآخر بخطاب الشارع ووقوع هذه الحكم في تعليلات الشرعية الواردة في النصوص لكن كثير من تلك المصالح والمفاسد عقل البشر قاصر عن إدراكها وجميع الأحكام التوقيفية تبتني على مصالح ومفاسد اطلع عليه البشر اطلع على بعض تلك المصالح والمفاسد وعلى أي حال هذه المصالح والمفاسد إما ترجع إلى المكلفين كطهارة النفس وتزكية النفس وكسب القبة النفسانيه المعنويه في سبيل جهاد النفس و او دفع وساوس الشيطان وبالاخره صفاء النفس و كسب القوه المعنويه وجلاء الروح و قوه الاراده على اجتناب عن المعصيه والطائب نحو ذلك من آثار وفوائد والمصالح المترتبة على الأحكام الشرعية وهذه المصالح ترجع إلى المكلفين وأيضا في الأحكام المعاملية فوائد نافعة الرابحة في المعاملات تترتب على تشريع الأحكام المعاملية سواء كان في أبواب العبادات لكن في العبادات تكون تلك المصالح مصالح نفسانية معنوية مؤثرة في رشد الإنسان رشد إيمانه كمال نفسه كمال عقله وقوة فكره ونحو ذلك لكن في المعاملات مضافا إلى ذلك مصالح أخرى المادية النافعة الرابحة في باب التجارات وغيرها وأيضا حفظ نظام الأسرة في أحكام الأسرة مثلا ونحو ذلك مما ترجع إلى آحاد المكلفين القسم الثاني المصالح والمفاسد في نفس تشريع الأحكام لا المصالح والمفاسد الراجع إلى آحاد المكلفين لا في نفس تشريع الأحكام وهو الاختبار الامتحان في نفس تشريع الأحكام و ثالثها ما يرجع الى الله تعالى. لا شك ولا ريب ان في تشريع الاحكام لا تتصبر اي مصلحه و مفسده راجعه الى الله تعالى. الله تعالى غني عن البشر و عن اي تشريع حكم و عن اي تكليف، ولكن المحقق النائني انكر القسم الثاني. القسم الثاني قال جميع المصالح ترجع الى المكلفين لا الى نفس التشريع نفس التكليف. نخالفه في ذلك، نقول لا، بل كثيرا و ربما ترجع المصلحه الى نفس التشريع، نفس جعل الاحكام، وهو الاختبار والامتحان. و النقطة الثانية أن طبيعية الأحكام للمصالح والمفاسد لا تستلزم أن يكون البشر عالما بجميع تلك المصالح والمفاسد الواقع في رتبة قبل التشريع الداعي إلى التشريع. لا تستلزم أن يكون البشر محيطا مطلعا عن جميع تلك المصالح، ربما لا يعلمه. و لا سبيل للعقل الى تشخيص كثير من هذه المصالح والمفاسد. نعم، بعض تلك المصالح جاءت في بيان الشارع بصورة تعليل، اما منصوص لله او مستنبط لله، ولكن او بصورة بيان الحكمة، ولكن كثير من تلك المصالح لا إشارة إليها في شيء من الخطابات الشرعية. فما هو الملاك في استنباط الأحكام؟ هذا بحث آخر. فملاك الاستنباط إنما هو منسوس الإلة، الإلة المنسوسة أو غير المنسوسة، مما يقطع الفقيه ويتيقن بأن في تشريع هذا الهوك في لسان الخطاب لا يستفاد ملاكا غير ملاك واحد، ويلغي الخصوصية عن مورد الخطاب، ويعلم ويكتب حكم العقل حول القرينة العرفية العادية بأن هذا الهوك لا ملاك له إلا ذلك، ولو لم يكن ذلك الملاك منسوسا بمعنى المنسوس الإلة منسوس الإله ولو لم يكن. ثم يقول كلام في القضية المعروفة بين الأصوليين والفقهاء من أن إلى الشرع معرفات. هذه القضية حاصلها ومفادها ومغزاها أن ما نرى من التعليلات وما جاء من التعليلات في الخطابات الشرعيه كقوله لا تشرب الخمر لانه مسكر، او الايه الداله على تحريم الربا معللا بقوله لا تظلمون ولا تظلمون، و او تحريم الربا بانه حرم الله تعالى الربا لما يستلزم من تعطيل التجارات وكذا وكذا. هذه التعليلات الوارده في لسان الخطابات ليست، يعني هذه القضيه تقول ليست من قبيل العله التكوينيه، فلا يرد اشكال توارد العلل على معلول واحد. من أجل ذلك يمكن أن يكون الحكم الواحد معرفات عديدة في لسان الخطابات الشرعية. إلى الشرع معرفات ليست من قبيل العلل التكوينية، حتى يستحيل توارد العلل المختلفة المتعددة على معلول واحد. والسيد الإمام فسر هذه القضية بنحو آخر، ثم يقول كلام في تعريف القياس، ونقول الذي جاء في بيان المحقق صاحب الشرایع في كتاب المعارج في تعريف القياس هو احسن التعريف لا يرد على تعريفه اشكال صاحب المعالم حيث رتب على تعريف القياس في المعالم عدم حجية القياس المستنبط مطلقا لكن في تعريف الذي جاء في كلام المحقق صاحب الشرايع لا يستلزم هذا التالي يعني عدم حجية العلة المستنبطة مطلقة كما جاء في كلام صاحب المعال الله لا يستلزم هذا المحذور بل معال تعريف صاحب المعارض يعني المحقق للقياس هذا يقول إلى تفصيل في العلة المستنبطة بينما كانت منها موجبة للعلم بالملاك فبينما كانت موجبة للذن بالملاك نتيجة تعريف صاحب الشرايع المحقق هذا التفصيل وعليه فلا يرد ما تج واستبهر وأشكل في المعالم على تعريف القياس عد بکنم خدمت شما که خب البته دیروز مطالبی رو فی الجمله عرض کردیم یکی از اون مطالب اینه خب گفتن الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد معنای این حرف این است که خدای تعالی حکیم هست هیچ حکم توقیفی را جل نفرمود مگر اینکه در اصل تشریع این حکم مبتنی است بر جلب مصالحی و دفع چی آقا؟ مفاسدی چه مصالحی؟ چه مفاسدی؟ اون مصالح و مفاسدی که در سبیل رشد و کمال که هدف خلقت انسان است اون مصالح لابد من هست و دفع اون مفاسدن چی آقا؟ لابد من اگر گفت حرام حرام است چون اثر سوئی در عقل دارد که مانع وصول انسان به اون نقطه کمال و هدف خلقت است اگر گفت صلات واجب است چون پله عروج انسان و قرب انسان به رضوان الهی و کسب درجات معنوی و رشد معنوی است همینجور صیام همینجور حج همینجور تمام احکام از محرمات و محللات از واجبات و محرمات همه اینها دخیله همه این احکام رو خدای تعالی جعل فرمود اما از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات تا با انجام این انسان به عروج به کمال به رشد به نقطه اوج کمال چی آقا؟ برسه راه اینه راه و ان تبعونی ولا تتبعوا السبل هذا صراطی مستقیم این آیه قرآن هست خدای تعالی فرمود کدوم صراط ماست همین دین دین مجموعه این باید و نباید هاست مجموعه این احکام هست این صراط مستقیم الهی است ولا تتبعوا السبل سبل یعنی چی یعنی راه‌های دیگری که سیاستمداران و قانونگذاران دنیا و شهوات نفسانی و تمایلات نفسانی شما را به آن میکشاند اون رو طبیعت چی آقا نکنید راه فقط راهی است که خدای تعالی که بشر را آفرید احکامی جعل کرده تا در راستای انجام این احکام انسان به کمال مطلوب چی آقا برسه این حاصل اینه پس الاحکام تابعتون للمصالح و چی آقا مفاسد فی اصل تشریعها خب این معلوم کلام این است که این مساله به کی برمیگرده خب این که به بشر برمیگرده جای تردید نیست خب مثلا در باب عبادات چه مصلحتی برای بنده داره خب معلومه صلات موجب صفای نفس میشد موجب این میشد اتصال انسان به خدای تعالی همون اذکاری که در صلات با حواس جمع که اون صلات مقبول اونیست که انسان به خدای تعالی متوجه باشد در حال نماز خب همون انسان رو متوجه مبدع هستی می کند با اون مزامینی که این نماز دارد معنای سبحان ربی الاعلا معنای سبحان ربی العظیم ایاک نعبد و و و هر روز به قول اون روایت صلات انسان رو به عروج میبرد از صلات و معراج المؤمن در هر باری که میخوند به عروج میبرد یا در روایت دارد که مثل که هر بار نماز بخونه انسان دو رکعت مثل که توی چشمه‌ای برد از کثافات خودش بشورد تمیز بشد تمیز میشه از همه آلودگی ها. اینه در بعض روایات دارد مثل اینکه درخت را در زمان پاییز بتکانی چطور برگاش میریزد، انسان گناهکار هم وقتی که نماز سالمی درستی مقبولی بخوند گناهاش مثل این برگ درخت چی میشه آقا؟ رخته میشه و کذا. اینا همه موجب صفای نفس، جلای نفس، نورانیت سینت، سلامت قلب و توجه به خدا، جلب رضوان الهی و هر فایده معنوی که بشر بهش نیاز دارد در راه وصول به کمال، اینا فوایدیه که به بشر برمیگرده. این در ابواب عبادات. در ابواب معاملات علاوه بر این که اینا رو دارد، خب معاملات دیگه، مال است، پول، خب خیلی ها را به خودش میکشونه که به هر نحوی کسب درآمد بکنن تا خوش باشند و جمع کنن زر و زیور رو. انسان طبیعیش اینه، درسته؟ چاره باید یه خط ترسیم بکند که این خط این درآمدها رو به گونه‌ای کسب بکند انسان که با اون هدفی که دارد برای اینکه به اون قله هدف برسد که کمال است و رشد است و رضوان الهی هست و هدف خلقت هست و اون به اون برسد، این غذاها و درآمدها انسان رو از اون هدف چی آقا؟ باز ندارد. مال حرام در روح انسان اثر تکوینی دارد. سید الشهدا در روایتی در تاریخ از روح به اون اصحابش به اون سپاه ابن سعد کرده، گفت تقصیر شما نیست، تقصیر اون مالهای حرامیست که شکمهای شما رو پر کرده. عاقبت حرامخوری این میشد که انسان در مقابل ولی خدا چی آقا؟ بیسته، چون چینه خبیث میشد، اثر دارد و طبعا قضای حلال اثر خودش دارد. خب شارع قوانینی جعل کرده، این اثر معنوی. اثر مادی هم اینطوره آقا. فقه اقتصاد اسلامی قوی ترین فقه اقتصاد دنیاست. اگر عمل بکنیم درست، ما معتقدیم اسلام اکمل ادیان است، اکمل قوانین بشری است و قوانین اقتصادی اسلام هم چی است آقا؟ اکمل قوانین متصور از جانب بشر هست. پس این اقتصاد قوی ترین اقتصاد چی؟ دنیا از اول تا خاتم میتوند باشد. اعتقاد ماست. اگر میشه دین کامل باشد، اکمل ادیان باشد و اما قوانین اقتصادیش نتوند اون رده لازم رو و این مقاومت اقتصاد رو، اقتصاد مقاوم رو و استقلال اقتصادی رو برای امتش تأمین بکند، این با اکمل بودن دین اسلام صادقانه چی آقا؟ نداره. ما نفهمیدیم چگونه اقتصاد اسلام هست، اقتصاد اسلام چی هست. خب اینا رو باید خوب دوست هم بفهمیم و هم خوب چی آقا؟ عمل بکنیم. ربح اگر به نحو ربا باشد، در روایات صحیح اومده موجب تأکیدی تجارت میشه، تعدید کرده. یکی از حکمتهای مهمش اینه، اگر رباخوری شایع بشد، کم کم تجارت چی میشه آقا؟ تعطیل میشه، کسب و کار. خب این آقا گیم گفت من دیوانم که برم خودم خسته بکنم تو سرمای زمستون، تو اون مشکلاتی که دارد کشاورزی، برم کار بکنم خودم خسته بکنم. خب پول میدم بانک، خودش پول میاره، رب میاره دیگه، اگر بنا باشه این باشه دیگه. خب همه میشینن اون وقتش این کم کم و کم کم و کم کم این میشه چی آقا؟ تعطیل میشه. این در روایت سریع اومده. خب این بزرگترین عاملی است مسئله تجارت که در اقتصاد مقاوم چی دست آقا؟ دخیلی دیگه. تمام قوام و مقاومت اقتصاد ما این است که بتونه امت اسلام، حکومت اسلام با تجارت و با کشاورزی و با تولید محصول خودش روی پای خودش چی آقا؟ از منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی خودش خودش استفاده بکند، از مغزهای اقتصادی استفاده بکند و روپای خودش چی آقا؟ وایستد. نوسانات اقتصادی او را از پای در نیارد. ای به اون بر، به اون بر، به اون کشور، به این کشور دست دراز نکند. مستقل باشد. خب این همه این قوانین در قوانین اقتصاد اسلامی هست. اینا فوایدش. اینا فواید به کی برمیگرده آقا؟ بشر. پس مصالح و مفاسد چه در باب احکام معاملی، چه در باب احکام عبادی به بشر برمیگردد، جای تردید چی آقا؟ نیست. اما آیا میتوند خود نفس این تشریع، خود جلب، خود جلب با قطع نظر از این مسائل و مفاسدی که الان گفتیم که به بشر برمیگرده، مثلا این خوردن شراب گفتن سلولهای مغزی رو نابود میکند و انسان رو کم کم بالاخره از جهت فکر مغز به ضعف گرایده میشد، اینا نه، اینی که به بشر برمیگرده نه، دم خود این تشریح، خود این جهت مرحوم نایل منکر در این قضیه هست. اینجا ما آدرس دادیم، ولی عرض ما این است که این فرمایش درست نیست. چرا؟ چون خود این جعل حکم و تشریع حکم فایده مهمش اینه که امتحان و اختبار به آن متحقق میشه. آقا اگر بشر امتحان نشد اصلا وصول به کمال، تحقق به کمال و رشد و تحقق هدف خلقت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آیا محقق میشه؟ خیر، به امتحان است که گوهرها شناخته میشه. لذا در سوره ملک میخونیم خلق الموت والحیال لیبلوکم ایکم احسن عملا. در سوره های دیگر خب این امتحان به چی محقق میشه آقا؟ به نفس تشریع تکلیف. تکلیف است که باید جلب بشه تا معلوم بشه کی عمل میکنه کی عمل چه آقا نمیکنه. خود نفس این جل، خود این تشریع احکام عبارت است از ما یتحقق و به هیچی آقا الاختبار الامتحان. خود این تشریع احکامه. اولین فایده‌ای که در ذات این تشریع احکام هست این است که خودش مایی آقا در همین مدارس سیستم آموزشی دانشگاه اگر چنانچه تا سوال امتحانی نباشد و مدیر، رئیس دانشگاه، استاد دانشگاه، دبیر دبیرستان اگر سوالاتی پر نکنن که این شاگرد جواب بدن امتحان محقق میشه؟ خیر. احکام هم همینطوره، اینا مواد امتحانه که خدای تعالی باید این احکام رو جلب کند تا چه کسی این احکام رو چی آقا انجام میدهد و چگونه انجام میدهد. یک مطلب در خود نفس انجام دادن این احکامه، مثلا نماز خوندن، این خیلی راحته، اما یکی چگونه انجام دادنم مهمه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا لا اکثر و عملا. خب اینا همه مواد امتحان. پس بنابراین این که ایشون در قواعد الاصول میگه نه مسئله همش به عباد برمیگرده، در خود تشریع احکام و در خود جل ما مصلحتی متصور باشد ما قبول نداریم. از میکنه فرمایش درست نیست، در خود این تشریع فایده داره، فایده خود امتحانه. درست است که بالمعال فایدهش به انسان برمیگرده، اما اول ما یترتب علی تشریع الاحکام خود تحقق چی است آقا؟ امتحان. چون امتحان بدون تشریع احکام چی آقا؟ نمیشه. ماده امتحانی هستن آقا، احکام ماده چی است آقا؟ امتحان. ماده امتحانی که خدای تعالی بشر رو برای این امتحان خلق کرده خود چی است آقا؟ این جعب احکام هست، این کلام ایشون. خب نکته دیگه این است که ببرید
مثلا این احکام در اول چه نظری داره چی مطرح شده؟
در ابتدا بس عرض میکنم که دیروز هم گفتم این قضیه رو که آیا این احکام که تابع مسائل و مفاسد هستند ما اگر چنانچه این رو نگیم نمیتونیم حکمی را ملاکش رو که ملاک عقلی باشد و باید سرایان بدیم دیگه ملاک عقلی برای ما وجود چی آقا؟ نداره، چون مصلحت و مفسده ای عقل نمی فهمد به رأی اشاعره تابع خود حکم. پس دیگه حکم رو نمیتونیم دیگه با ملاک عقل چی آقا؟ بسنجیم. این که هر حکمی که مخالفت با عقل دارد باید اینو رد بکنیم، نپذیریم که دستاسین و جعالین احکامی رو در روایات ائمه دست کردن، یکی از ضوابطی که میتوند روایت قابل عمل و غیر قابل عمل، حجت رو از غیر حجت تمیز بده خود چی است آقا؟ عقل بدی نیست. بل چقدر روایت اهل سنت جعل کردن راجع به اینکه خدای تعالی دیده میشد و تجسم دارد، طرقی از اهل سنت مشبهه مجسمه، توجه فرمودید؟ خب فقهای شیعه همه اینا چی رد میکنن؟ به چه دلیل رد میکنن؟ بنابراین همه اونم روایاته و در احکام فقه هم همینطور. توجه فرمودید، لذا عقل از ادله احکام ماست، از ادله اربعه عقل. خب اگر بنا باشد که حسن قبی رو عقل خودش تشخیص نده، فقط تابع حکم چی باشه آقا؟ دیگه عقل دلیل باشد اینجا معنا پیدا چی آقا؟ نمی کنه. خودش باید تشخیص مستقل با قطع نظر از حکم شرط داشته باشد تا ما با ملاک عقل بتوانیم استدلال بکنیم، حکم رو نقض بکنیم یا چی بکنیم آقا؟ اثبات بکنیم.
لو یکون حکم که حکم مصباح اذا فيه فائده.
نعم؟
لو یکون حکم العقل که مصباح نحن نضی و
نعم، قدر في الروايات بان العقل قاصد الحق، العقل رسول باطن، كيف ان الرسول الظاهري يعني الانبياء عليهم السلام يكون اقوالهم حجة علينا، فكذلك حكم العقل رسول باطن ورد في الروايات، در خود روايات وارد شده. و ما عبد به الله تعالى بشيء افضل من العقل، العقل ما عبد به الرحمن، خصوص فراوانی که شیخ انصاری اینا رو در اول رسائل آورده. لكن کلام اینه که آیا همه این مسائل و مفاسد رو عقل میفهمد؟ جوابش است خیر. احکام توقیفی همه این احکام بر مسائل و مفاسدی هستن که خدای تعالی قبل تشریع احکام اون مسائل رو در نظر گرفته، حکم رو جلب کرده برای جلب اون مسائل و دفع مفاسد، تا راه رو برای کمال بشر و سعادت بشر چیکار بکنه آقا؟ هموار کند.
لو فرض که یه جایی عقل مصلحت موقعی قطعی رو فهمید،
بله،
مثلا این که لزوم اجتناب از سم،
اگر عقل در اونجا حکم داشته باشد و موردی باشد که عقل در موردش حکم دارد، حجته و قاعده ما حکم به العقل حکم به الشرع در اونجا چی هست آقا؟ محکمه. بله،
مستقلات میشه، یعنی
این مستقلات الان در غیر مستقلات هم همینطور یک فعلی رو خدای تعالی واجب کرد، درست؟ خب من میدونم که اگر پول ندم، قرض نکنم، وسیله نگیرم برای انجام این حج، نمیتونم برم، باید این کارو بکنم. یا اینکه در صحرایی هستم، نماز واجب شد بر من، میدونم که این آب در 6 کیلومتر اون طرف داره، 2 فرسخ اون طرف داره، باید پول بدم یه وسیله بگیرم برم اونجا آب بگیرم بیارم نماز بخونم. خب این مقدمه عقلی است. اینجا این حکم عقل، اینجا شرط چیزی نداره که برو آب بگیر بیار، نه، گفته صلات واجبه. مقدمات عقلیه آقا کلا در مورد اونها شرع حکم چی آقا؟ مثل بودن مقدمات شرعی که نیست که مثلا فرض کنید که حالا وضو و غسل و اینا، مقدمات عقلیه رو عقل حکم کند و غیر مستقله، یعنی میگه که ما لا یتم الواجب الا به فاوبه چی آقا؟ واجب. این حکم عقل رو اگر اطاعت نکنیم فردای قیامت چی هستیم آقا؟ معاقبیم یا عقل بکه اثیب و بکه اعاقب، معنیش اینه. خب این همینجور که در کلام فضل ابن شازان اومده که وقتی که ازش سوال میکنن، چون روایتی داره فضل ابن شازان که ده ها صفحه هست، مدت ها خدمت امام رضا می نشست، هر روز امام علیه السلام مسائلی رو میگفت، ایشون مینوشت، میگفت مینوشت. این از بزرگترین، یعنی بزرگترین، نه از بزرگترین خواص اصحاب امام رضا بوده. اینا رو وقتی که نوشته، اون رباطی که ازش مخصوصا نقل بکنن تعجب کردن، این همه روایت طولانی ما نداریم، هیچ روایتی که به اندازه این روایت فضل بن شازان طولانی باشد که امام راحل برای اثبات ولایت فقیه یکی از روایتی که استدلال میکنن در این معتبره فضل بن شازان هست. سندش هم از امام معتبره در کتاب ولایت فقیه صحت سندش اثبات کردیم. در اینجا از سوال میکنه راوی که اخبرنی ان هذه العلل ذكرتها من الاستنباط والاستخراج و هي من نتائج عقل. چون خیلی این روایت فضل ابن شازان هم طولانی است و هم فقرات زیادی از اونها علت حکم بیان شده، مثلا لمج ال اول الامر، اول الامر اصلا چرا خدا تعالی اول الامر رو تشریع کرده، توجه فرمودید، و چرا صلات قرار داده، چرا صوم واجب کرده و و و و بسیاری از این فقرات علل احکام داره چی شده آقا؟ علیه شده. فلذا رابی سوال کرده اخبرنی ان هذه العلل اذا كبت عن الاستنباط و هي من نتائج العقل او هي مما سمعته و رويته. چون همه این علل طوریست که میشه انسان با عقل خودش هم چه بسا بگه، چون علت هاییست که حضرت بیان فرمود عقلم اینو میفهمه ها، سرم در میاره تا حدودی. لذا رابی سوال کرده قال فی جوابه ما کنت لأعلم مراد الله تعالی بما فرض ولا مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم بما شرع و سنه ولا اعلل ذلك من ذات نفسی، یعنی به عقلی، بل سمعتها من مولای ابی الحسن علی ابن مسردا المره بعد المره الشیء بعد الشیء فجمعتها. من از عقل خودم بهره نگرفتم، من چی کارم که بتونم که در احکام توفیفی شرعی بتونم با عقل خودم اینجا حکمی رو به اصطلاح انشاء بکنم، بیان بکنم. قرار این است که آقا احکام توقیفی برای این که انسان بعضی از مسائلش رو بفهمد، چون عقل احتمال میدهد که یه مسائل و مقاصد دیگری هم درش هست که بر او چی آقا مخفی شده باشد. بله موردی اگر باشد که دیگه عقل هیچ احتمال غیر از اون چرا خودش میفهمد چی آقا ندارد، اینجا همون جاییست که فقیه میگه من الغای خصوصیت میکنم تنقیه ملاک میکنم. منطقه مراتب باز اون ملاک دو قسمه، یه موقع ملاک رو از خطاب شرع میفهمد، مثل همون مثالی زده بودم یجوز و بیع الرطب به تمر، از رسول خدا سوال کردن حضرت فرمود این قصر رطب و اذا جفه قالو نعم قال فلا، که ازش گفتن این تنقیه ملاک قطعی است. مرحوم علامه هندی مثال میزنه، بعد از علامه هندی دیگران اومده مثال قبول کردن همه، که یعنی حضرت میخواد بفرمه آقا کل ما اذا کان المبی من المکیل و الموزون و مثلین به مثل ولو بالجفاف فهو بر ربا، اگر چنانچه دو چیزی که مکیل موزون باشن یکی در وزن یا در حجم از دیگری اضافه بشن ولو به جفاف این قصر رتب و اذا جفه، الان با هم این رتب با این تمر با هم دیگه وزنن چی هستن آقا؟ مساوی یک کیلو یک کیلو. وقتی که این رتب خشک بگیرد این یک کیلو میشه 250 گرم، در حالی که اون رتب خشکیده بود و همون یک کیلو بودن خشکی هست آقا باقیه. این قصر رتب و اذا جفه، که یعنی اینجا الان تعدیل ندارد، با یک سؤاله، حتی سؤال فرمود. اما از این سؤال فقیه به قطع میرسد که هیچ خصوصیتی در سؤال نبی مکرم نیست مگر اینکه بخواد ملاک را به مخاطب بفهماند، که ملاک حرمت و ترتب و حکم ربا این است که یکی از دو طرف مبی و مسمر که کالا به کالاست، یکی از این دو که هر دو مکیل موزونن چی بشه آقا؟ کم بشد، بشد مثل دینه به مثل، این میشد ملاک ربا و حرام میشد، با اینکه تعلیل هم نیست. پس منابر این ممکن است ما به حکم ظهور عرفی یا به حکم عقل بفهمیم که ملاکی که از این خطاب فهمیده میشد خصوصیتش فقط همینه، غیر از این احتمال این که خصوصیت دیگری در سؤال امام یا نبی باشد وجود چی آقا؟ ندارد. این ملاک رو فهمیدیم، این ملاک منتها از عقل خودمون استفاده نکردیم، ملاک رو از چی گرفتیم آقا؟ از روایت. اینو اسمش میذارن تنبیه ملاک قطعی، یعنی ملاکی که عقل وقتی که در کلام شارع میبیند هیچ احتمال خصوصیتی غیر از این ملاک چی آقا؟ نمیده. اما بعضی از احکام هستن که خود ملاک هم عقل مستقلا فهمیدن.
الان یحکم
او یکشف. یکشف. با حکمی یکشف. ولی که بعضی از اینا رو خودش حکم میکند. از کشفی در کار نیست. مثل چی؟ ظلم. آقا حرمت قبح ظلم یک امریست که عقل مستقلا به قبح چی آقا؟ حکم میکنه. فلذا اگر شارع بفهمد ظلم نکنید این میشه ارشاد به حکم چی آقا؟ عقل. وجوب طاعت مولا یعنی خالق یعنی آفریدگار، من به یده از ثواب و از عقاب دائم استفاده فرمودی، این وجوب طاعت رو بسید کی حکم میکنه آقا؟ عقل حکم میکنه. ولذا اطیع الله و اطیع الرسول میشه که حکمش آقا ارشادی بکنه. فلذا گفتن که حکم ارشادی اون نیست که شارع به عقل چی داره آقا ارشاد میکنه. بعضی ها اومدن که به اوغلا هم ارشاد میکنه. از کردیم در جلسات قبل اگر خاطرتون باشد که ما قبول نداریم که از بیانات بعضی از بیانات امام استفاده میشد که شارع اگر چنانچه در مصب به حکمی که در خطاب شارع فهمیدیم سیره اوغلا جاری باشد، شارع ارشاد میکنه به اوغلا. نتیجه میدونه چی میشه؟ نتیجه این است که مدلول این خطاب رو همون کیفیت سیره‌ای که در اوغلا هست تعیین میکند. عرض کردیم این درست نیست. اینم خودش داستان مفصلی دارد که چرا صحیح نیست بگیم که حکم شارع ارشاد به حکم اوغلاست، سیره اوغلاست. چون سیره اوغلا مثل حکم عقل حجیت مستقل چی آقا؟ نداره. خودش باید حجیت خودش از چی کسب بکنه آقا؟ بفرمایی؟ از شارع. فلذا اینم به جای خودش میذاریم. من اشاره کردم خدمت شما در مجموع آقا عقل اون جایی که مستقل باشد در فهم یا غیر مستقل. غیر مستقل میدونید چی میگیم؟ نه اینکه عقل حکم ندارد، عقل حکم مستقل دارد، منتش در موضوعی هست که اون موضوع از چی گرفته آقا؟ از شر گرفته. از این جهت که عقل خودش حکم، مثلا آقا کبرای مالایت و ملواجب و الابه، این کبرا رو خود عقل حکم چی داره آقا بفرمایی؟ مستقل داره. بله، این که گفتن مستقل و غیر مستقل به این لحاظ گفتن که در غیر مستقل این حکم عقل در فرض یک موضوعی است، یعنی واجبی رو باید فرض بکنه عقل که این واجب به حکمش کی واجب شده؟ شرع. بعد بگه من حکم دارم مستقل که چی؟ مقدمه این واجب که لایت و معاد الواجب شرعی الا به از نظر من عقل به حکم مستقل هم این چی میشه آقا؟ واجب میشه. پس بله، اینم یک نکته. نکته این که علل و شر معرفاتون هست که مقصود این قضیه که همه فقها اصولی گفتن این است که آقا در شر اگر میگن فقها علت الحق علت الحق علت الحق یا علل الامام سلام، این علت علت تکوینی نیست که اون احکام عقلی علت تکوینی بر این علل شرعیه مترتب باشد. نه، توارد العلل علی معلول واحد به معنای علت تکوینی چی است آقا؟ مستحیله. این در حالی که اینجا میتونه یک حکم شرعی چند دلیل و موضوع علتش باشه، مانع نداره یک حکم برای چند موضوع چی باشه آقا؟ ثابت باشه، یا چند دلیل باشه باشیم برای چی آقا؟ یک حکم. این فرق بین علل تکوینی و علل شرعی. علل شر معرفاتون یعنی علائمی هست، حالا علامت یا خود موضوعه که کل واحد را تحصبه یستطبقون الحکمه مستطبق حکمه، یا موضوع نیست، اون ملاکیست که از دلیل فهمیدی ملاک و حکمه که اون ملاک حکم دار مدار اونه، ولی اون باز علت تامه چی آقا؟ نیست. استفاده فرمودید یا حکمت هست که اون حکمت رو فرق است بین علت و حکمت که بعدن میاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. البته آقایون مستحضر باشن یک نکته مهمیه، جایگاه ولایت فقیه در اراده تشریعی و در ولایت تشریعی چیست. اون مطلبی بود که من یک روز به خدمت بعض آقایون وعده داده بودم، اگر کسانی که مایلن ما این بحث رو داشته باشیم میتونن 11 صبح پنجشنبه ساعت 11 بیان در دفتر، من در خدمتشون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. چی شد؟